نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شما که در ایران بیدار هستید و در اولین ثانیه‌های شروع 28 بامداد مرداد ماه با رادیو فردا همراه شدید سلام می‌کنیم. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اسدی هستم و با شما خواهم بود همراه با بقیه همکارانم که برای بخش‌های مختلف برنامه‌های بامداد دوشنبه ما در رادیو فردا تلاش کردند. بریم سراغ خبرها. ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا با رضا جمالی. سلام بر تو.
سلام بر تو آزاده و شب بر شما خوش شنوندگان گرامی. در پی فراخوان اخوان المسلمین به راهپیمایی در روز یکشنبه، تظاهرات شمار زیادی از هواداران محمد مرسی به سوی دادگاه قانون اساسی در قاهره و چند شهر دیگر این کشور راهپیمایی کردند. همزمان گزارش‌ها حاکی است که اخوان المسلمین به دلایل امنیتی راهپیمایی به سوی میدان راکسی در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری قاهره را لغو کردند. روز یکشنبه همچنین بانک‌ها در قاهره شروع به کار کردند و ترافیک در محلی که قبلا هواداران مرسی تحصن کرده بودند جریان یافت. گزارش‌ها همچنین حاکی از مخالفت بسیاری از ساکنان قاهره با ادامه تظاهرات اسلامگرایان است. ژنرال عبدالفتاح سیسی وزیر دفاع مصر و فرمانده نیروهای مسلح این کشور هشدار داد که اجازه بروز خشونت‌های بیشتر را نخواهد داد. ژنرال سیسی در عین حال افسود که ارتش در پی کسب قدرت نیست و برای مصری از جمله اسلامگرایان در این کشور جا برای مشارکت سیاسی وجود دارد. همزمان تلویزیون مصر تصاویری را پخش کرد که میگوید اعضای اخوان المسلمین را نشان می‌دهد که در حال تیراندازی به سوی سربازان هستند. دولت موقت مصر همچنین شمار کشته شدگان روز شنبه را 79 نفر اعلام کرده، اما اخوان المسلمین میگوید تعداد بیشتری کشته شدند. خالد العتیه وزیر خارجه قطر روز یکشنبه با لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه در پاریس دیدار کرد. دو طرف با محکوم کردن خونریزی‌ها در مصر خواستار گفتگوی ملی شدند. وزیر خارجه قطر در پاسخ به سوالی درباره کمک مالی این کشور به اخوان المسلمین و حمایت از دولت محمد مرسی در مصر گفت که کمک‌های قطر به گروه و حزب سیاسی خاصی نبوده، بلکه این کمک‌ها به همه مصری‌ها داده شده است. وزیر خارجه قطر روز شنبه با وزیر خارجه آلمان در برلین دیدار کرده بود. سازمان ملل از ورود حدود 20,000 آواره سوری به کردستان عراق در روزهای اخیر خبر داده است. این پناهجویان از شهرهای شمالی سوریه وارد کردستان عراق شدند. سازمان ملل میگوید با همکاری دولت خودمختار کردستان عراق در تدارک برپایی اردوگاهی برای آوارگان هستند. گروه‌های کرد در سوریه با گروه‌های جهادی در حال جنگ بودند. علی ربیعی وزیر جدید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی صمد الله فیروزی را به سمت صندوق تأمین اجتماعی به سرپرستی صندوق تأمین اجتماعی منصوب کرد. به گزارش خبرگزاری داخلی ایران، صمد الله فیروزی از اعضای هیئت مدیره صندوق تأمین اجتماعی است و قبلا معاون وی و درآمد این صندوق بوده است. وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ایران در اطلاعیه‌ای انتصاب‌های اخیر در صندوق تأمین اجتماعی را غیرقانونی خوانده و اعلام کرد که اعضای قانونی هیئت امنای صندوق تأمین اجتماعی اعضای قبل از تاریخ اول مرداد سال 92 هستند. بر اساس این اطلاعیه سعید مرتضوی هم از عضویت در هیئت امنای این سازمان کنار گذاشته شده است. ناصر برهانی از نزدیکان سعید مرتضوی که همراه او به عضویت در هیئت امنای صندوق تأمین اجتماعی منصوب شده بود نیز مشمول حکم جدید شده است. و محسن علی موردانی نماینده زنجان به خبرگزاری ایلنا گفته است که در پی تعطیل شدن کارخانه سرب و روی در نزدیک این شهر به دلیل آلوده کردن محیط زیست 400 کارگر آن بیکار شدند. او افزوده است این کارخانه پس از اعتراض‌های مردمی و به خواست 90% مردم استان تعطیل شده و این موضوع ابعاد امنیتی پیدا کرده بود. نماینده زنجان گفته است که شرکت ملی سرب و روی، مدیر کل محیط زیست و رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان در این زمینه قصور کردند و باید پاسخگو باشند. آزاده.
متشکرم رضا جمالی. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. در ادامه سخنگوی وزارت خارجه ایران از رابطه رئیس سازمان سابق سازمان انرژی اتمی ایران میگوید 18,000 سانتریفیوژ در تاسیسات اتمی مشغول به کار است.
چون فکر میکنن که فاصله ایران ساختن اورانیوم قدیم شده که قدر تهران های بالا مناسب برای ساختن بمب داشته باشه نزدیک، اینا طبیعتا تا حدودی نگرانی رو افزایش میده.
سخنگوی وزارت خارجه ایران از رابطه جدید با عربستان سعودی میگوید.
آیا عربستان آمادگی داره که در مسئله سوریه عقب نشینی بکنه، حمایتی که از مرحله حمایت مالی گذشته؟
قرار گرفتن تعدادی از رئیسان سازمان‌های مهم دولتی دولت 11 و احیای دوباره سازمان برنامه و بودجه.
با احیای سازمان برنامه و بودجه این امیدواری هستش که بودجه درست حسابی و بودجه‌ای که منطقی باشه اجرا بشه. این کار متخصص می‌خواد و در قسمت برنامه و بودجه چون برنامه رو بریزن و در اجراش نظارت کنند.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو میشنوید که همراه ما بمونید. به شکل رسمی از احراز پست وزارت توسط محمد جواد ظریف بیش از 2 روز نمیگذره، اما تلفن دفتر وزیر امور خارجه ایران به شدت اشغال هست. وبسایت دستگاه دیپلماسی ایران گفته در بین این تلفن‌ها آقای ظریف با وزیر خارجه مصر، دبیرکل سازمان ملل و برخی دیگر از مقام‌ها گفتگو کرده، اما از شنبه شب یک تلفن خبرسازتر بوده. کاترین اشتون چهره جامعه بین‌المللی برای مذاکره با تهران بر سر برنامه اتمیش برای تبریک به محمد جواد ظریف با او تلفنی گفتگو کرده. سباستیان برابانت، یکی از سخنگویان مسئول عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا، درباره این گفتگوی تلفنی به همکارم هانا کاویانی میگه:
خانم اشتون بار دیگر بر مصمم بودنش و تعهدش برای ادامه گفتگوها و دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک برای حل مسئله هسته‌ای ایران تاکید کرد. او همچنین گفت که گروه 5+1 یا همان 3+3 که او نمایندگی آن را در مذاکرات بر عهده دارد، آماده همکاری با تیم تازه مذاکره کننده ایرانی به محض انتخاب آنهاست. او همچنین بر اهمیت گفتگوهای سازنده برای دستیابی به یک نتیجه باثبات تاکید کرد.
آقای برابان، در برخی از وبسایت‌های خبری و همچنین وبسایت رسمی وزارت خارجه ایران به نقل از خانم اشتون نوشته شده که دیدار خانم اشتون با آقای ظریف در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پایان تابستان انجام میشه. آیا شما این خبر رو تایید می‌کنید؟
من نمیتوانم هیچ تاریخ دقیقی برای دیداری که در آینده نزدیک قرار است انجام شود را تایید کنم، اما همانطور که گفتم مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر لزوم برقراری گفتگوهای سازنده در آینده نزدیک تاکید کرده است. تنها تایید میکنم که آنها توافق کردند که در آینده نزدیک دیدار کنند.
موضوع دیگری که در رسانه‌های ایران خصوصا مطرحه، بحث انتقال پرونده هسته‌ای ایران از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه ایرانه. در صورت چنین انتقالی، آیا دیدار بین کاترین اشتون و محمد جواد ظریف به عنوان دیدار بین وزیر خارجه ایران و رئیس دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا است یا دیدار مذاکره کننده هسته‌ای ایران با نماینده گروه 5+1؟
خب این موضوع مربوط به دولت ایران است که تیم مذاکره کنندش را انتخاب و منصوب کند. در نتیجه پاسخ به این سوال برای ما زود است. به نظر مهم این است که طرفین برای دیدار در آینده نزدیک توافق کردند و همانطور که گفتید خانم اشتون هم مسئولیت در اتحادیه اروپا دارند، هم به عنوان نماینده 3+3 هستند. در نتیجه او میتواند هم درباره مسئله هسته‌ای و هم سایر موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی با آقای ظریف مذاکره کند، همانطور که در مکالمه تلفنی روز شنبه نیز به مسائل منطقه‌ای هم پرداخته شده بود.
سباستیان برابانت بود در بروکسل، یکی از سخنگویان مسئول عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا. هانا کاویانی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد، از جمله در مورد گفتگوی کاترین اشتون با محمد جواد ظریف، گفتگوی تلفنی که شنبه شب انجام شده. اما واسم بشنیم در همین زمینه، در شرایطی که فریدون عباسی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی ایران گفته ایران 18,000 سانتریفیوژ در تاسیسات اتمی خودش داره که از این تعداد 17,000 تا از نوع نسل 1 هست و 10,000 دستگاه اون فعال هست. به گفته رئیس سابق سازمان انرژی اتمی ایران، 700 سانتریفیوژ در نطنز و فردو و غنی‌سازی 20% و 9000 سانتریفیوژ در نطنز غنی‌سازی کمتر از 5% انجام میدند. همکارم الهه روانشاد در گفتگوی با بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای، از او پرسیده که آیا باید این موضوع رو به عنوان یک تحول به حساب آورد؟
من فکر میکنم تحولی باشه، این چیز تازه نیست، البته پیام خوبی نیست. حالا از دو جهت میشه بهش نگاه کرد. یکی این که آقا مسئول کار بوده، میخواد بگه تعداد سانتریفوژا رو به انقدر رسوندم، وظیفه من انجام دادم و دارم میرم، ولی در این حال میتونم یک توبت تحریک آمیز باشه.
تفاوت تعداد اعلام شده سانتریفیوژ های نسل دوم یا نسل جدید تا چه حد به نگرانی ها دامن میزنه؟
چون فکر میکنن که فاصله ایران ساختن اورانیوم غنی شده که درجه غنای بالا مناسب برای ساختن بمب داشته باشه نزدیک، اینا طبیعتا تا حدودی نگرانی رو افزایش میده، اما نه آنچنان به شدت. به نظر من پاره محافظ قلبی هم اندکی راجع به قابلیت جمهوری اسلامی پلو میکنن، خب اندک نزدیکتر میشه، ولی با توجه به این که فعالیت های هسته جمهوری اسلامی تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به جای مخصوصی نمیتونه بکشه، اما آنچه که مربوط به خبرهای مختلف میشه اصلا جای تعجب نیست، چون با هم متاسفانه هماهنگ کار نمیکنن. همین چند روز پیش بود که سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت ما به زودی نیرو پوشه رو از روسا تحویل میگیریم. همین الان میخونیم که آقای فریدون عباسی گفته که نه، با توجه به مشکلاتی که در جنراتور نیروگاه وجود داره، ما تا وقتی که مطمئن نشیم این عمل تحویل گرفتن صورت نخواهد گرفت. از هر گوشه بدون اینکه درست حسابی با هم هماهنگ کرد بکنن یه چیزایی رو مطرح میکنن.
آقای بیات، از فریدون عباسی رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران همچنین نقل شده که بیش از 700 سانتریفیوژ همزمان در سایت نطنز و فوردو به غنی‌سازی 20% مشغول هستند. همه اینها را اگر در کنار هم بگذاریم، بر روی گفتگوهای 5 به علاوه 1 با ایران که به نظر میرسه قریب الوقوع باشه، چه تأثیری خواهد گذاشت؟
روی هم رفته در صف‌بندی در ترسیم وضع موجود تغییر اساسی پیدا نمیشه. آنچه که مهمه و تغییر دهنده وضعیت موجوده اینه که آیا اراده‌ای در جمهوری اسلامی وجود دارد که روی برنامه هسته‌ای بخواد تجدید نظر بکنه. مثلا این که این غنی‌سازی 20% که واقعا به کلی بی‌معناست، برای یه راکتور پژوهشی کوچک در تهران این همه زحمت رو به خودت هموار بکنی که غنی‌سازی 20% بکنی، در واقع کاری عبث. یعنی همچی کاری خب لحاظ جامعه جهانی، لحاظ غرب مخصوصا، به عنوان یک اقدام تحریک آمیز تلقی میشه. به لحاظ جو که در اون باید مذاکراتی شروع بشه که امیدوار باشیم که هم چیزی بشه، میتونه اثراتی داشته باشه در خراب کردن این جو. اما قصد آقای عباسی رو سخت خوندن. همچه گفتم میشه این باشه که بگه بله من خوب کار کردم، همه وظایفم انجام دادم، میتونم این باشه که بخوان اندکی هم جو خراب بکنم. با توجه به اینکه آقای عباسی خب ظاهرا به محافل دیگه تعلق داره تا اینکه الان محافل جدید آقای روحانی با خودش بیاره در رأس امور.
گفتگوی الهه روانشاد از رادیو فردا رو شنیدید با بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای در اتریش. اما بشنویم یک گفتگوی دیگه. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته که رویکرد سیاست خارجی روحانی و ظریف روشن هست و میتونه به رابطه جدید با کشورهای مثل عربستان سعودی بیانجامه. روابط تهران و ریاض در سالهای اخیر تنش‌های زیادی داشته. این تنش‌ها تو چند ماه گذشته به دنبال حمایت تهران از بشار اسد و کمک‌های ریاض به مخالفان مسلح دولت سوریه به اوج رسید. آبتین صدر از رادیو فردا گفتگوی کرده با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند.
نخست این که اظهار تمایل به توسعه روابط با عربستان مبتنی است در این واقعیت که تهران دریافته است که عربستان یک رقیب منطقه‌ای سرسخت برای جمهوری اسلامی است، که برای مثال در زمینه تولید نفت هم به حدود 10 میلیون بشکه تولید نفت روزانه رسیده، در حالی که تولید نفت ایران در اثر تحریم ها بین 2 تا 3 میلیون هستش که اون هم باز احتمال داره کاهش پیدا کنه.
اما مطابق آنچه سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته، آیا عربستان نیز به دنبال تغییر رویکرد دولت ایران در سیاست‌های سابق خود تجدید نظر می‌کند.
تعبیر آقای عراقچی مبنی بر اینکه آیا عربستان حاضر هستش که این رویکرد آقای روحانی رو بپذیرد یا نه، معناش این هستش که آیا عربستان آمادگی داره که در مسئله سوریه عقب نشینی بکنه، حمایتی که از مرحله حمایت مالی گذشته به مرحله تسلیحاتی رسیده، اپوزیسیون رو تسلیح کردن در سوریه، از این دست بکشه، به خاطر اینکه به هر حال نوعی همکاری بین ایران و عربستان در اساس این تأمین بشه.
اما نگاه عربستان به تحکیم و توسعه رابطه با جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟
نکته‌ای که هستش این که رویکرد آقای روحانی مسلماً رویکرد واقع‌گرای نیست، نشان دهنده این هستش که سالهای گذشته اشتباهات جدی ارتکاب پیدا کرده. عربستان هم منافعی رو در همکاری با تهران میدانه، اما ریاض به خوبی آگاه هستش که جمهوری اسلامی اینک نه از نقطه قوت علاقمند به توسعه روابط، بلکه از نقطه ضعف دست دوستی رو دراز کرده. الا اینکه بدونیم مسئله حضور آقای روحانی با توجه به انتخاباتی که برای ایشون اعتبار آفریدش و رویکرد اعتدالی که ایشون داره، موجب بشه به نوعی تنش‌زدایی بین روابط تهران و ریاض که طبیعتاً منجر خواهد شد به تنش‌زدایی بین تهران و شورای همکاری خلیج فارس و احیاناً بین تهران و اتحادیه عرب.
آبتین صدر با حسین علیزاده گفتگو می‌کرد، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند. با انتخاب بیشتر وزیران کابینه حسن روحانی و قرار گرفتن تعدادی از رؤسای سازمان‌های مهم دولتی در پست‌های خودشون بعد از انتصاب، چارچوب سیاست‌های اقتصادی دولت 11 برجسته‌تر میشه. محمد باقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی رئیس جمهور، شنبه شب 26 مرداد ماه با حضور در یک برنامه تلویزیونی به نام نگاه یک، از راه افتادن دوباره سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سخن گفت. فریدون زرنگار.
محمد باقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی حسن روحانی، شامگاه شنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت ظرف 100 روز آینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی احیا می‌شود. به گفته آقای نوبخت، با احیای این سازمان کابینه دولت 11 بر اساس نظرات و دیدگاه‌های کارشناسان اقتصادی و صنعتی اهتمام خود را برای اجرای برنامه‌های اقتصادی و توسعه صنعتی کشور به کار می‌بندد. معاون برنامه ریزی حسن روحانی با تأکید بر احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت با این اقدام دیگر کابینه در حوزه اقتصادی بر اساس نظرات کارشناسان عمل خواهد کرد. کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون، درباره اهمیت اقتصادی احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی به رادیو فردا چنین میگوید:
احیای سازمان مدیریت برنامه‌ریزی برای اقتصاد ایران بسیار با اهمیته، برای اینکه آقای احمدی نژاد با انحلال این سازمان عملا خردگرایی و منطق و دانش رو از مدیریت اقتصادی ایران کنار گذاشتن. مدیریت برنامه‌ریزی از دو قسمت تشکیل شده و من با قسمت برنامه بودجه آشنا هستم. این سازمان دارای افراد بسیار متخصص، دانشمند همیشه بوده و هست و بنابراین میتونه بسیار کمک کنه. بودجه برنامه یک ساله دولته. آقای احمدی نژاد اصلا یک بودجه درست حسابی هیچ وقت به مجلس نبرد و روش کار نکرد. با احیای سازمان برنامه بودجه این امیدواری هستش که بودجه درست حسابی و بودجه‌ای که منطقی باشه اجرا بشه. دوم، برای برنامه‌های بلند مدت، مثلا به جای درآمدهای نفتی درآمدهای مالی مالیاتی باشه، یا آیا مالیات مصرف باشه مالیات درآمد باشه، یا اینکه نرخ ارز چجوری درست بشه و غیره، و یا اقتصاد از دست سپاه بیاد بیرون، اینها محتاج برنامه‌های مدت چند ساله است. این کار کاری نیستش که همینطوری بشه پشت میز نشسته همینطوری انجام داد. این کار متخصص میخواد و سازمان مدیریت برنامه‌ریزی در قسمت برنامه بودجه این متخصصین رو داره، اینا میتونن برنامه رو بریزن و در اجراش نظارت کنن.
اصلاح لایحه بودجه 92، اجرای قانون هدفمندی، ثابت نگه داشتن نرخ ارز، کاهش تورم و جایگزینی درآمد مالیاتی به جای درآمدهای نفتی، به گفته آقای نوبخت، از اولویت‌های اقتصادی دولت 11 خواهد بود که برنامه آن در طول 100 روز آینده به مجلس داده خواهد شد.
ما برای حل مشکلات اقتصادی برنامه داریم و حتی برای 100 روز اول هم برنامه داریم. اجازه بفرمایید که من در حوزه برنامه و بودجه خدمت شما گزارش بکنم. حداقل 3 برنامه‌ای که در 100 روز اول تقدیم شما خواهد شد: نخست اصلاح قانون بودجه سال 1392 هست. التفات دارید که عملکرد 312 و 412 حکایت از عدم دریافت و تحقق درآمدهای پیش بینی شده در برنامه داره.
آقای نوبخت شامگاه شنبه بر تحویل پیش از موعد بودجه 93 و اصلاح قانون بودجه 92 تأکید کرد و گفت درآمد 210,000 میلیارد تومانی بودجه سال 92 محقق نخواهد شد و از این رو اولویت اصلی معاونت برنامه‌ریزی اصلاح قانون بودجه 92 و جلوگیری از کسری بودجه است. محمد باقر نوبخت حقیقی متولد 1329 در شهر رشت است و در کنار چندین دوره نمایندگی مجلس از جمله معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیرکل حزب اعتدال و توسعه بوده است. آقای نوبخت در جریان تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری سخنگوی ستاد انتخاباتی حسن روحانی بود.
فریدون زنگار گزارش میداد. اما حالا که در مورد برخی از پست‌های جدید شنیدید در کابینه حسن روحانی، بشنویم که هفته گذشته بعضی از رسانه‌های داخلی ایران از عضویت سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران به هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی خبر دادند. اما روز یکشنبه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیانیه‌ای منتشر کرد و اعلام کرد که سعید مرتضوی از عضویت در هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی برکنار میشه. رضا جمالی.
روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه روز یکشنبه 28 مرداد با انتشار اطلاعیه‌ای تصمیمات اخیر سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر عضویت سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی را غیرقانونی خواند. در این اطلاعیه همچنین انتصاب علی روحبخش به سمت مدیر عامل این سازمان غیرقانونی خوانده شده است. چند روز پیش خبرگزاری ایلنا اعلام کرد که هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی که اعضای آن منصوب دوران ریاست سعید مرتضوی بودند، علی روحبخش را به عنوان مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی منصوب کردند. آنطور که رسانه‌های ایران گزارش دادند، عضویت سعید مرتضوی در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی هم در آخرین روزهای پایانی کار دولت دهم و با موافقت محمود احمدی نژاد انجام گرفت. پیشتر خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه نوشت که مأموریت سعید مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی 18 مرداد رسماً به پایان رسیده و ادامه عضویت او در هیئت مدیره این سازمان غیرقانونی است. آنطور که روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه در اطلاعیه خود آورده، ترکیب اعضای جدید هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی با پیشنهاد وزیر جدید این وزارتخانه مشخص و اعلام می شود. وزیر جدید هم علی ربیعی است که پس از گرفتن رأی اعتماد از مجلس روز شنبه هفته جاری با حضور در این وزارتخانه اعلام کرد که تصمیم‌های به گفته او غیرقانونی باطل خواهند شد. سعید مرتضوی یکی از چهره‌های بحث برانگیز در دولت محمود احمدی نژاد بود و انتصاب او به سمت مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی در اسفند سال 90 با انتقاد تند اصولگرایان مخالف دولت محمود احمدی نژاد روبرو شد. انتصاب سعید مرتضوی بعداً هم هزینه بردار شد و به استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر تعاون وقت منجر شد و به عزل او از سوی نمایندگان مجلس انجامید. اما آنچه که نام سعید مرتضوی را بیشتر مطرح کرد، زمان حضورش در دستگاه قضایی ایران به عنوان دادستان تهران بود. دستورات او در توقیف و تعطیلی ده‌ها روزنامه و نشریه و اتهامات مشارکت در قتل زهرا کاظمی، روزنامه‌نگار ایرانی کانادایی و کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک از عمده موارد کارنامه سیاسی سعید مرتضوی است.
گزارش رضا جمایی رو شنیدید. اما بشنویم در مورد محمد زهرایی، مدیر انتشارات کارنامه و از ناشران مطرح ایران که روز یک شنبه در 65 سالگی به خاطر سکته قلبی درگذشت. آقای زهرایی که نزدیک به نیم قرن در کار کتاب و نشر حضور فعالی داشت، کتاب‌های مهم و مطرحی رو به خصوص به علاقمندان آثار ادبی عرضه کرده. نوشین سید حسینی از رادیو فردا در گفتگوی با ماکان زهرایی، فرزند محمد زهرایی، درباره جزئیات درگذشت مدیر نشر کارنامه پرسیده.
نه، پدر که خوب بود، یعنی مشکل خاصی نداشت، یه قندی داشت که مال سنش بود و یه مقداری در حد باید تغییر می‌کرد، ولی مشکل قلبی یا مشکلی که بیماری خاصی باشه من نداشتم. بعدم متاسفانه پشت میز کارشون تا آخرین لحظه هم کار کرد پشت میزش. این قلبی کردم متاسفانه.
آقای زهره، پدرتون خیلی معروف بودن به وسواسی بودن، عنوان یک ناشر وسواسی بین مترجما و نویسنده ها معروف بودن. نظر شما چیه درباره پدرتون؟
من حقیقت اگر بخوام حرف در یکی بزنم واقعا الان مجالش نیست، ولی پدر ناشر در حقیقت خیلی دقیق و خیلی وسواسی بودن. براشون دقت و کیفیت و انتخاب اثر معمولا طوری عمل میکردن که یک اثر رو با محققی که کار میکردن به وجود میابادن. یعنی ایشون ویژگی شده بود که میامدن در شکلگیری و خلق اثر نصافتی میکردن، فضایی رو به وجود میابادن که بسترین اتفاق میکنی. ویژگی شده بود که اما انتخابش این دنیایی بودش که همیشه میامدن در جاودانگی اثر فرمایی میکردن.
چند دهه آقای محمد زهرایی در کار نشر بودن؟
پدر شروع کارشون از کتاب فروشی بوده تو خراسان تو شهر مشهد تو دهه 40. بعدم سالان تنجان بست و بابا اومد به تهران تو دهه 50، اوایل 50 تو تهران، و تهران کار نشر رو شروع کردن و تو دهه 70 هم نشر کارنامه رو فعال کردن و تا به امروز با نشر کارنامه هم در حوزه کتاب فروشی هم در حوزه نشر فعالیت.
وزیر ارشاد جدید که به هر حال مشخص شده بود قبل از فوت آقای زهرایی، آقای زهرایی آیا ابراز امیدواری می‌کردند به اینکه بتونن کتاب‌های بیشتری؟
بسیار بسیار بله، ایشون بسیار امیدوار بودن به فضا. اصولا شخص امیدواری بود خیلی، همیشه با امید زندگی می‌کرد و اینکه این فضا خیلی دوست داشت، خیلی معتقد بود که بستر خوبی به وجود اومده. من از قولشون می‌تونم بگم که خیلی گویا شناخت داشتن از آقای جنتی، خیلی با علاقه صحبت میکردن از ایشون و معتقد بودن که حضور فرخنده ای خواهد بود هم دولت آقای روحانی هم وزارت ارشاد. مسائل مختلف پیگیر بودن، همیشه هم امیدوار بودن. بابا همیشه 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 به ما بچه ها میگفت که جای ما فقط اینجاست، کار ما فقط اینجاست، کار ما اینه و با امید و با تلاش.
در غیبت آقای زهرایی چه کسی در نشر کارنامه جانشین ایشون خواهد بود؟
انتشارات با مادر من، ایشون با همکاری مادر من این کارو می‌کردن که حالا ما همین تصمیم نمی‌تونیم بگیریم. از نظر روحیات و تجربیات کار تخصص پدر خیلی دلیشه وجود داره برادر بزرگتر من و حتما در کنار مادرم. برادرهای دیگه هم که هر کدوم توی یک قسمت این کار هستن.
محمد زهرایی مدیر انتشارات کارنامه و از ناشران مطرح ایران روز یکشنبه درگذشت. فرزند او ماکان زهرایی در گفتگوی با نوشین سید حسینی در مورد وضعیت پدرش می گفت. آخرین گزارش امشب ما در این بخش اختصاص داره باز هم به سوریه که یکی از موضوعات جنجال برانگیز اون در جنگ داخلی استفاده از سلاح شیمیایی در بعضی از مناطق این کشور هست. ارتش سوریه و مخالفان مسلح بشار اسد هر دو همدیگر متهم به استفاده از سلاح کردند. بعد از یک تأخیر طولانی گروهی از بازرسان سازمان ملل به دمشق رفتند تا پاسخ این سوال رو شاید دریابند. هانا کاویانی.
گروه 20 نفره سازمان ملل متحد که با هدایت متخصص ارشد سلاح‌های شیمیایی از سوئد، آکسل استروم، روز یکشنبه وارد دمشق شد، از راه زمینی و از بیروت موفق به ورود به سوریه شدند. گروهی که پیشتر نیز تعدادی از اعضای آن به سوریه رفته بودند، اما اجازه بازرسی را دریافت نکردند. حال پس از ماها که از آغاز صحبت از استفاده از سلاح شیمیایی در جریان جنگ داخلی سوریه می‌گذرد، این گروه به این کشور رفته تا شاید پاسخی به سوال‌های بیشمار در این زمینه پیدا کند. اگرچه آنطور که خبرگزاری‌های بین‌المللی از دمشق گزارش می‌دهند، این تیم نخواهد گفت که چه گروهی از سلاح استفاده کرده، بلکه تنها نفس استفاده شدن یا نشدن از سلاح شیمیایی و نوع این سلاح‌ها در دو هفته پیش رو توسط این گروه بررسی خواهند شد. این در حالی است که آمریکا اعلام کرده بود پیشتر که استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه خط قرمز این کشور است و اقدامات آمریکا در قبال بحران در سوریه با چنین عملی تغییر خواهد کرد. در بدو ورود بازرسان سازمان ملل به سوریه، معاون وزیر خارجه سوریه اعلام کرد که دولت این کشور با بازرسان بیمارستان به طور کامل همکاری خواهد کرد و سوریه چیزی برای پنهان کردن ندارد. موضوع استفاده از سلاح شیمیایی از هر دو سوی درگیر در مورد خانسل و در جریان حمله‌ای در روز پایانی اسفند ماه گذشته مطرح شد. در این زمان نیروهای مخالف بشار اسد روستای خانسل را تسخیر کردند. حال بازرسان به این روستا در غرب حلب و همچنین دو مکان دیگر خواهند رفت که نامشان فاش نشده است. پس از اتهام زنی‌ها در داخل سوریه، آمریکا، بریتانیا و فرانسه هم در ماه‌های گذشته اعلام کرده بودند که شواهدی در دست دارند که در هومس، دمشق و جاهای دیگر سوریه از سلاح شیمیایی استفاده شده است. اما در نهایت میزان موفقیت این گروه بازرسان با شک و تردید نظاره می شود. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از دیپلمات‌ها و متخصصان سلاح‌های شیمیایی می‌نویسد که احتمال یافتن شواهد در این سه مکان اندک است، چرا که از زمانی که طرفین درگیر می‌گویند حملات شیمیایی احتمالی در سوریه انجام شده است، چندین ماه گذشته است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. 3 دقیقه بامداد در تهران هست و از مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم و سلام دوباره میکنیم به شمایی که بیدارید و در بامداد دوشنبه ما رو همراهی میکنید. بریم سراغ خبرهای تازه. بعد از اخبار بخش دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو خواهید شنید. مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. وزارت کشور مصر میگوید عده‌ای از زندانیان در جریان شورش کشته شدند. در بیانیه وزارت کشور مصر جزئیاتی درباره این زندان و زندانیان داده نشده و تنها گفته شده است که آنها قصد فرار داشتند. در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی مصر از کشته شدن 38 زندانی اخوان المسلمین در شورش در این زندان در روز شنبه خبر داده است. در پی فراخوان اخوان المسلمین به راهپیمایی در روز یکشنبه، تظاهرات شمار زیادی از هواداران محمد مرسی به سوی دادگاه قانون اساسی در قاهره و در چند شهر دیگر راهپیمایی کردند. همزمان گزارش ها حاکی است که اخوان المسلمین به دلایل امنیتی راهپیمایی به سوی میدان راکسی در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری در قاهره را لغو کرد. روز یکشنبه همچنین بانک‌ها در قاهره شروع به کار کردند و ترافیک در محلی که قبلا هواداران مرسی تحصن کرده بودند جریان یافت. گزارش همچنین حاکی از مخالفت بسیار از ساکنان قاهره با ادامه تظاهرات اسلامگرایان است. جنرال عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع مصر و فرمانده نیروی مسلح این کشور هشدار داد که اجازه بروز خشونت بیشتر را نخواهند داد. جنرال السیسی در این حال افزود که ارتش در پی کسب قدرت نیست و برای هر مصری از جمله اسلامگرایان در این کشور جا برای مشارکت سیاسی هست. همزمان تلویزیون مصر تصاویری را پخش کرد که میگوید اعضای اخوان المسلمین را نشان می‌دهد که در حال تیراندازی به سوی سربازان هستند. دولت موقت مصر همچنین شمار کشته شدگان در روز شنبه را 79 نفر اعلام کرده است، اما اخوان المسلمین میگوید تعداد بیشتری کشته شدند. کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا روز یکشنبه گفت به زودی با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مورد برنامه هسته‌ای ایران دیدار می‌کند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس خانم اشتون بدون اشاره به زمان این دیدار همچنین گفت که او و نمایندگان سایر اعضای گروه 5+1 در صدد تعامل با تیم جدید اتمی ایران خواهند بود. سازمان ملل از ورود حدود 20,000 آواری سوری به کردستان عراق در روزهای اخیر خبر داده است. این پناهجویان از شهرهای شمالی سوریه وارد کردستان عراق شدند. سازمان ملل میگوید با همکاری دولت خودمختار کردستان عراق در تدارک برپایی اردوگاهی برای آوارگان هستند. گروه‌های کرد در سوریه با گروه‌های جهادی در حال جنگ بودند.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو خون در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا. شما میتونید اخبار رو با جزئیات بیشتر از سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com، و همینطور میتونید از طریق صفحه فیسبوک ما و از طریق توییتر رادیو فردا اخبار رو دنبال کنید هر چند دقیقه یک بار که بروز میشند. اما مجله نیمه شب رادیو فردا رو در بامداد دوشنبه مثل همه هفته‌های دیگه با یک برنامه هفتگی ادامه میدیم. در صدای دیگر درباره مسائل و مشکلات زنان میشنوید اگر همراه رویا کرمی مجد بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش، همچنان با رادیو فردا باشید.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. هفته گذشته مجلس شورای اسلامی روزهای پرخبری را پشت سر گذاشت. 18 وزیر دولت حسن روحانی در 4 روز پر سر صدا تلاش کردند تا رأی اعتماد نمایندگان مجلس را جلب کنند. در این میان آنچه توجه فعالان مسائل زنان را به خود جلب کرد، فعالیت زنان نماینده مجلس در این 4 روز بود. هرچند حضور تنها 9 زن در کنار 286 نماینده مرد فضای حداقلی را برای آنها ایجاد کرده، اما آنگونه که مسیح علی نژاد خبرنگار پیشین پارلمانی میگوید، این دلیل کافی برای سکوت و کمکاری زنان نماینده مجلس نبود.
من اصلا قائل به این نیستم که باید به زنان فرصت داده بشه تا ایفای نقش بکنن در همون جایگاهی که قرار دارن. این خود زنان هستن که در واقع باید شرایط رو بسازن و بتونن از تریبونی که در اختیار دارن و استفاده بکنن، هم برای احقاق حقوق زنان و همین که در اون جایگاه و سمتی که به عنوان نماینده قرار دارن اعلام موجودیت بکنن. حداقل ما توی این روزهایی که کابینه بررسی میشد شاهد بودیم که اساساً نقش زنان نه تنها کمرنگ بلکه محض بوده.
مسیح علی نژاد توجیه نمایندگان زن مجلس را در این مورد که در میان آن همه مرد فرصتی برای سخن گفتن به آنها داده نشده غیر قابل قبول می‌داند و می‌گوید:
اولا به این دلیل که نمایندگان مرد بارها و به کرات وقت تعیین شده خودشون نصف کردند و به سایر نمایندگان اجازه دادن که از فرصت از قبل تعیین شدهشون استفاده بکنن. بنابراین نمایندگان زن میتونستن برن و اگر نوبتی بهشون به لحاظ قوانین مجلس نرسیده از نمایندگان مرد که از قبل وقت گرفته بودن بخوان تا این فرصت رو بهشون بدن و اونها سخنرانی بکنن. دوم اینکه ابزار قانونی دیگه‌ای هم در مجلس وجود داره. اونها حتی نتونستن یک بار بلند شن از جایگاه خودشون و تذکر آیین‌نامه‌ای بدن یا اخطار قانون اساسی بدن، ولی زنان از این فرصت هم استفاده نکردن چون ابزارهای دیگه مجلس نیاز به اینکه از قبل وقت بگیرن نبوده. و جالبه که حتی این زنان به تعبیری حاضر نشدن از جاشون بلند بشن و در شمردن آرایی که به صندوق انداخته شده هم ایفای نقش نکردن. بنابراین من فکر می‌کنم این انتقاد به زنان وارد هست که یک نقش ویترین رو در این مجلس داشتن و ثابت کردن که نمیتونن از حقوق خودشون دفاع بکنن تا چه برسه به حقوق زنانی که چشم امیدشون حضور و مشارکت اونها در مجلس هم.
اما سکوت و انفعال 9 زن نماینده مجلس تنها موردی نبود که در حاشیه‌های معرفی کابینه حسن روحانی وجود داشت. رئیس جمهور هفتم در یکی از اولین اقدامات خود الهام امینزاده را به عنوان معاون حقوقی خود برگزید. پیش از این در دولت محمود احمدی نژاد فاطمه بداغی در این پست حضور داشت، حضوری نچندان جنجال برانگیز و در راستای حمایت از حقوق زنان. این حضور تایید سخنان شهلا شفیق جامعه شناس ساکن پاریس است که پیش از این در مورد حضور زنان در کابینه آقای روحانی به صدای دیگر گفته بود:
من معتقد نیستم که زن بودن مسئولیت میده در مقابل مردسالاری. یعنی میتونن زنان بسیاری وجود داشته باشن که خیلی افکارشون بسیار مردسالارانه باشه و از طرف مردایی هم میتونن وجود داشته باشن که فکرشون مردسالارانه نباشه. در نتیجه صرف این که یک آدمی مشخصات فیزیکی زن بیولوژیک یا مثلا از نظر جنسیتی خودش رو زن تلقی میکنه، این به معنی نیست که این مدافع حقوق زنانی.
اما این بار ماجرا کمی فراتر از حضور یک زن در جایگاه معاون حقوقی رئیس جمهور است. مسیح علی نژاد:
من یک دوره خبرنگار پارلمانی بودم و ایشون رو از نزدیک میشناسم که یکی از مخالفان سرسخت پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بوده و حتی یادم هست که چون در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی فای نقش میکرد به شوخی بهش گفتم آیا قرار هست که شما خانم الهه کولایی مجلس هفتم باشین، و خیلی صریح موضع‌گیری کرد و گفت من آرزو میکنم بعد وقت الهه کولایی نشم. بنابراین جایگاه محافظه‌کارانه خانم امینزاده رو من در اون دوره میشناسم. الان نمیخوام قصاص قبل از جنایت بکنم و این دلیل که معادلات سیاسی ایران انقدر شتاب داره و زود به زود تغییر میکنه که من نمیدونم آیا این تغییر مشمول حال خانم امینزاده هم شده یا نه.
با این همه مسیح علی نژاد انتخاب یک زن در کابینه حسن روحانی را به فال نیک میگیرد.
من فکر میکنم همین که آقای روحانی یک زن رو انتخاب کرده به هر حال باید به فال نیک گرفت، چون اگر قرار بود مردانی رو هم انتخاب میکرد خیلی ملاک و معیار شایستگی حتما در همه گزینه‌ها به چشم نمیخورد. بنابراین همین که ورود یک زن در کابینه توسط آقای روحانی به رسمیت شناخته شده قابل تأمل هست.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
رسانه‌ها در ایران خبر دادند که امسال هم رشته‌های دانشگاهی زنان مردانند. سال گذشته سازمان سنجش در پاسخ به انتقادها اعلام کرد که دانشگاه‌ها ظرفیت خود را اعلام می‌کنند و تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها و کم شدن تعداد رشته‌هایی که دختران می‌توانند در آنها ادامه تحصیل دهند ربطی به سازمان سنجش ندارد. امسال هم در دفترچه اعلام رشته اسامی برخی رشته‌ها به صورت تک جنسیتی اعلام شده است. زینب پیغمبرزاده فعال مسائل زنان و دانشجویان ساکن نروژ در این زمینه میگوید
مسلماً یه پروژه‌ایه که از بالا برنامه ریزی شده در راستای هدفی که حاکمیت جمهوری اسلامی داره برای محدود کردن زنان، برای اینکه اونا تو محیط خانواده باقی بمونن و اون نرمای سنتی خانوادگی که زن رو فقط در قالب همسر و مادر تعریف میکنه اینا اجازه رشد پیدا بکنن و این سیاست ها بتونن باز تولید بشن.
آنگونه که این فعال دانشجویی میگوید تأسیس دانشگاه های تک جنسیتی و تفکیک جنسی زنان و مردان در محیط های آموزشی محدود به سالهای اخیر نیست. زینب پیغمبرزاده:
از ابتدای شکل گیری دانشگاه ها در ایران همیشه یه سری از رشته ها مردانه تلقی می شدن. از قبل از انقلاب هم ما دانشگاه های تک جنسیتی داشتیم. مثلا اون چیزی که بعد از انقلاب اسلامی در قالب دانشگاه الزهرا شکل گرفت در واقع مدارس عالی دخترانه بود. مدارس عالی یا دانشگاه هایی که مرتبط با ارتش بودن یا یه سری رشته های فنی، اینا همیشه تو ایران مردونه بودن، همونطور که تو خیلی از جاهای دنیا این اتفاق افتاده بوده. ولی بعد از انقلاب اسلامی به صورت مشخص بعد از انقلاب فرهنگی زنان از تحصیل در بیش از نیمی از رشته های دانشگاهی محروم میشن و سال 68 که با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی زنان اجازه پیدا میکنن که دوباره وارد خیلی از رشته های مهندسی بشن. این فرایند تو تمام طول این سالها بعد از سال 68 هم ادامه داشته، یعنی همواره ما یه سری دانشگاه های تک جنسیتی داشتیم مثل دانشگاه مثلا مالک اشتر یا دانشگاه الزهرا یا یه سری دانشگاه های غیر انتفاعی. و اتفاقی که تو دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد افتاده اینه که تعداد این رشته های دانشگاهی تک جنسیتی یا افزایش پیدا کرده و سهمیه دخترها تو رشته هایی که مختلط محسوب می شدن کمتر شده و در واقع تلاش شده که تعداد دخترهای دانشجو کاهش پیدا بکنه.
با اینکه بر اساس دفترچه جدید کنکور زنان همچنان از حضور در بسیاری از رشته‌های مهندسی و مدیریت محرومند، اما زینب پیغمبرزاده میگوید که تعداد رشته‌هایی که حضور زنان در آنها منع شده نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است. با این حال به گفته او محدودیت اصلی برای زنان نه در ادامه تحصیل در مقطع لیسانس بلکه ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و دکتراست.
که رسانه ها خیلی دارن تمرکز میکنن روی اینکه در مقطع لیسانس چجوری داره سهمیه بندی اتفاق میفته، ولی الان سیستم دانشگاهی ایران داره میره به سمت اینکه تحصیلات تکمیلی خودش رو قوی بکنه و تو سطح تحصیلات تکمیلی زنا خیلی محدودیت های بیشتری دارن و عملا این سطح تحصیلات تکمیلیه که بعداً دسترسی زنا به مشاغل مدیریتی و مشاغل سطح بالاتر رو امکان پذیر میکنه. تو اون سطح ما تبعیضای بیشتری رو هم شاهد هستیم.
با اینکه جعفر میلی منفرد وزیر پیشنهادی حسن روحانی نتوانست در مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد مورد نظر را کسب کند، اما همچنان برخی از فعالان دانشجویی به بهتر شدن وضعیت دانشگاه‌ها در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی امیدوارند. زینب پیغمبرزاده اما از این دسته نیست و معتقد است که قرار نیست در سیاست‌های کلی نظام از جمله محدود کردن حضور زنان در دانشگاه‌ها و تحصیلات عالی تغییری ایجاد شود.
اولا من به دولت آقای روحانی اصلا خوشبین نیستم. به نظر من آقای روحانی در راستای تغییر سیاست‌های خارجی نظام اومده روی کار. هیچ توقع مثبتی من از ایشون ندارم که چیزی رو بخوان تغییر بدن. تا به حالم تو کابینه‌ای که معرفی کردن و تو ادبیاتی که به کار بردم من چیزی به نام تغییر نمی‌بینم. همطور که گفتم من فکر می‌کنم که این خیلی مستقیم مرتبطه با سیاست‌های کلان نظام که خیلی بالاتر از سطح اراده مردمه و اینکه با ریاست جمهوری نمیشه انتظار تغییر توشون رو داشت، چون قاعدتا بخشایی از نظام که بالاتر از ریاست جمهوری میتونن تصمیم بگیرن دارن این سیاست ها رو برنامه ریزی میکنن.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ .com هر پنج شنبه مجله شامگاهی.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.